بکشونه عاقبت کارو. تازه وقتی هم که کار به جاهای باریک کشید، آدما در قبال اون اتفاق به دو دسته تقسیم میشن. یکی اونایی که میگن بابا طنز دیگه، اگه نتونه سر به سر همه چی بذاره و هی بخوایم براش مرز و حد قائل بشیم که دیگه تبدیل میشه به یه کلیشه بی‌خاصیت. از یه طرف دیگه هم یه سری ها میگن خب طنز که طنز، باید رسانه های کل دنیا به یه سری مسائل اساسی و گاهی مقدس برای یک سری آدم ها احترام بذارن و اونا رو خط قرمز خودشون قرار بدن، یا همون سانسور خودمون دیگه. خلاصه بازی کردن با این خط قرمزا و این کشمکشی که بین این دوتا نگاه هست باعث میشه که یهو کار از یه جایی آقا از دست در بره و ماجرایی که چهارشنبه هفته گذشته تو پاریس و تو دفتر مجله شارلی ابدو پیش اومد رخ بده و توجه کل دنیا رو به خودش معطوف کنه. حالا امشب بیشتر به این نفرتی که از پاریس سر و صداش به همه جا رسید میپردازیم. همونطور که خیلی حتما میدونن، شارلی ابدو مجله‌ایه که توی پاریس منتشر میشه و زمینه کاریشون هم طنز و کاریکاتوره. یکی از ویژگی‌های کار این مجله اینه که اصولا تعارف معارف نداره با کسی. وقتی میره سراغ یه سوژه با این که با نگاه طنز میره، ببین اما شوخی پوخی سرش نمیشه و اجداد سوژه رو میده دستش رسمن. کاریکاتوریستای مجله نظرشون اینه که باید برای کارشون آزادی بیان داشته باشن و آزادی بیانم با شرط و من بمیرم تو بمیری و حالا آقا هوای اینا یه ذره داشته باش و حالا بی خیال نمیدونم رعایت اینو حالا بکنیم و اینا جور در نمیاد برادر من، خواهر من، عزیز من. بنابراین مثلا وقتی ماجرای دوست دختر مخفی آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه کشور خودشون و خیانت ایشون به دوست دختر رسمیش لو رفت، کاریکاتوریستای این مجله چنان طرح‌هایی از ایشون کشیدن که مثلا تو ایران شما درباره کارمند ساده یه اداره هم اگه اینجوری فکرم بکنین حکمتون اعدام با اعمال شاقه، چه برسه به مقامات بالاتر. درست میگم سامی؟ کاریکاتورا رو در جریان دیگه، تو دیدی دیگه. حالا منتها میخوام بگم تو فرانسه هیچ اتفاقی در این باره نیفتاد، یعنی کشیدن کاریکاتورای راجب خود اولاند کشیدن و هیچ اتفاقی نه. حالا شاید اولاند از برخورد این مجله با خودش ناراحت هم شده باشه، ولی به عنوان قدرتمندترین فرد کشور هیچ برخوردی نخواست با این مجله بکنه و نه اگه میخواست میتونست بکنه. اینجور وقتاست که آدم میفهمه وقتی میگن تو بعضی کشورها شما میتونین یقه بالاترین مقامهای کشورم به راحتی بگیرین و حق مردم رو ازشون مطالبه کنین دارن درباره چی صحبت میکنن.
واقعا پریروز یه جایی بودم و بین دوتا از دوستام یه بحث داغ در این مورد به پا بود. یکیشون طرفدار پروپا قرص این ترور بود و میگفت چون این مجله به مقدسات میلیون ها نفر توهین کرده، حقش بوده که این بلا سر کارکناش بیاد. یکی دیگه هم که داشت تمام قد از مجله دفاع میکرد. خلاصه بحثشون که به جایی نرسید هیچی، آخرش هم کار به فحش و فحشکاری رسید و چیزی نمونده بود که گیس و گیسکشی هم راه بیفته. خلاصه وقتی با بدبختی اینا رو از هم جدا کردم و هر کدومشون رو کردم توی اتاق، فهمیدم که نظر دادن درباره این جور موضوعات چقدر سخته و ما آدما چقدر دوریم از اونجا که بشینیم و خیلی منطقی درباره این جور مسائل حرف بزنیم و با هم نظراتمون رو منتقل کنیم. گاهی وقتا این نقطه تفاهم انقدر دوره که آدم اصلا از رسیدن بهش ناامید میشه و به قول رضا صادقی دلش میخواد به خدا بگه خدا جون همین بغلا اگه نگهداری منم پیاده میشم، کرایه این رضا صادقی رو هم حساب میکنم. تازه
آخه چرا از من متنفری؟ قول بودم به مامان گفته به مامان بهت گفته بابا تعمیری متنفر باشی؟ یعنی چی؟ بده گوشه به مامان ببینم. نی کجا رفته خری؟ داره تنها گاهشه رفته خری؟ ای تو رومش بابا. خب بابا این بگو ببینم واسه چه هم من متنفری آخو قربونت برم. مامانت شوخی کرده از من. جدی بود؟ ببین چیزه خیلی بابا چجوری بگم به این بچه آخو من. آخه آدم نباس مامانش هرچی میگه گوش کنه که چی؟ آره من گفتم به حرف مامانت باش باز گوش بدی. ولی ببین گوش کن، ببین قربونت برم حرفای بد رو نباس گوش بدی، به خصوص درباره بابا تعمیری جونم اون عروسکه. آره یادمه قول دادم جون من. جدی بی که آن خیلی وقت پیشا کدومو میگی بابا؟ یادم اون که را میرفت آواز میخون گرون. خب اون نام هستم من چجوری اونو بخرم؟ چیزه میخرم بابایی میخرم برای من تا حالا گفتم چیزی برات میخرم نخریدم شده؟ پدر سوخته رو ببینم اینجا گفتی کدوم ها چی بگو چی وسایل چی لوازم آرایش بچه. آخه بچه جون لوازم آرایش به چه دردتو میخوره؟ ای بابا ببینم ببین گوش کن الان ببین من الان خوش خطی دارم بابا این زنگ میزنم. آره زنگ میزنم. تو از من متنفر نباش، من نوکرت هم هستم. تو بیام خونه ببینم مامانت چی میگه. ای بابا او این چیه دیگه؟ این یاروه که رفتم پیروز آبگرم کنه چون ردیف کردم خدا به خیر کنه عجلهی شد سمبلیزاسیون کردم براش سوتی نشده بشه خود. الو ببخشید آقا پشخه سلام علیک آقا چای کریم بفرما. داشت چرا داد میزنی و گوشم کر شد نوکرتم نمیشت کجایی؟ چی؟ زبان سوختگی واسه چی؟ اونجا چی کار میکنی؟ جونه جی چی؟ آب گرم کن ترکیده کدوم؟ چیزه چی بگم من؟ داداش آب گرم کن چیه؟ من متوجه نمیشم راجع به چی حرف میزنی؟ اشتباهی ها گرفتی؟ ببین داداش من فکر کنم داداش تو قلوم بود اومده خونه شما. بله من تعمیری نه نیست یعنی هستم ولی اسم کوچیکم فرق میکنه. آره دیگه آره اینه همین دیگه دو قلیم. بعد چش نوکرتم شما پاسمان کن من به داداش میگم با شما تماس بگیره. آره بابا جا اسم کوچیکم ببین من عزت تعمیری هم اون عفت تعمیریه. عفت اسم زنه. آره دیگه این بابای ما سوتی داده موقع اسم انتخاب کردم واسه این داداشم. بله ببین آره حتما میگم تماس بگیره نوکر شما. خدا حافظ. اوه چی گند عزمایی زدی تعمیری ها. این سیم کارتن هم باید فاتحه شو بخونیم که اوضاع خیته سر نخواستن ما دعواست این اوضاع. بریم آقا بریم که هوا پس خیلی خیته.
حالا یا ما این وجود من را در آسر همه کار بود من را بشکر به من
فرشید. امروز صبح تا بیدار شدم برنامه شما رو دانلود کردم گوش بدم.
بله.
با چشای خوابالو داشتم تیترالشش رو میزدم جلو، یهو یکی گفت که نزن جلو. یعنی هیچی داله اینجوری مچم رو نگرفته بود.
دیگه اینجوریم دیگه، مچ میگیریم، حواستون باشه دیگه. حالا همیشه هم نزنین جلو، بعض وقتا بزنین جلو ولی همیشه نه. بعض وقتا گوش کن. اینستاگرام میس پرسیلینس گفته که همونطور که ما باید یاد بگیریم و اعتقادات همه احترام بذاریم، دیگران هم باید اینو بدونن که هر کسی روی اعتقاداتش حساسه و نباید توهین بشه. نگار آبان اینا آدم نیستن، خدایی که ازش حرف میزنن اگه بود باید محکم میزد تو صورتشون. بعد آزین گفته شما که مسلمونید این کارو تایید میکنید، فکر نمیکنید اگه پیامبر در این زمان بود واقعا راضی میشد برای حفظ حرمتش 12 نفر کشته بشن؟ روایت است که بر سر پیامبر آشغال ریختن و ایشون به عیادتش رفت. بهتر نیست جواب قلم قلم باشه و نفشنگ؟ پاشا گفته به نظرم بعضیا عقده دیده شدن دارن، دم از پیامبر و بچه اولیایی ایشون میکنن میزنن. کشته شدن عده خبرنگار و پلیس رو تایید میکنن، واقعا عجیبه این طرز برخورد. بعد غزال گفته تو اینستاگرام یاد جمله همه مسلمونا تروریست نیستن ولی همه تروریست ها مسلمونن افتادم. آغرزام گفته تندروهای عوضی، اینا نه از اسلام بوی بردن نه از انسانیت، خیلی عصبانی بودن. اما مقام معظم رهبری یا همون معظمله خودمون یه نظراتی گاهی میدن، وقتی آدم تا ته تهشون میره میبینه که به جاهای باریک خط میشه. مثلا ایشون اخیراً در یکی از اظهارات خودشون فرمودن که
اسلام پلورالیزم رو قبول ندارد. اونایی که ترویج میکنن که اسلام چون از حضرت موسی و حضرت عیسی تجلیل کرده است قائل به پلورالیسم است، به قرآن مراجعه کنند، متون اسلامی رو ملاحظه کنند. از روی بی اطلاعی، از روی غفلت یک مطلبی رو ذکر میکنند، اسلام این است.
بله، جهت اطلاعتون، پلورالیسم در دین یعنی تکثرگرایی، یعنی مثلا خیلی خودمونی دور همیش، یعنی این که وقتی کسی به پلورالیسم دینی معتقده میگن دیگه اینجوری فکر نمیکنه که فقط این دینی که من دارم دینه، فقط هر دینی که منو داره میبره بهشت و فقط خدایی که من میپرستم خداست و اینا. بنابراین وقتی شما پلورالیسم یا تکثرگرایی رو منکر میشین، یعنی این که عملا معتقدین که بقیه آدمایی که به دینهای دیگه معتقدن رسما سر کارن، مثلا میرن جهنم و خلاصه اوضاعشون خرابه. حالا اگه شما یه فرد عادی باشین، حتی اگه هم عقیده هم داشته باشین، خیلی مهم نیست که، چون در صورت دنیا که به کام شما نمیچرخه، شما دنیای خودتونو دارین، آدمای دیگه هم که مثل شما نیستن اونا هم دنیای خودشونو دارن. اما وقتی مثل ایشون معظم له باشین و این حرفو بزنین، یه ذره ماجرا فرق میکنه. این یعنی این که شما به عنوان رهبر یک کشور معتقدی، یعنی ایشون به هر حال گفتن حالا با اسلام ایشون اینجوری که ایشون گفتن که اسلام ما پلورالیسم دینی رو قبول نداره، و عرض بزرگتون که خب یعنی معتقدی بقیه مسلمانایی که شیعه نیستن و بقیه آدمایی که مسلمون نیستن همگی از ده مشکل دارن. بنابراین از نظر رهبر مملکت ما تو کشورمون هر چی غیر شیعه داریم، به اضافه همه غیر شیعه های مسلمون، به اضافه همه معتقدین به ادیان دیگه، به اضافه همه کسایی که اصلا به دینی اعتقاد ندارن، اینا مسافرین جهنم هن. خب از شیعیان ایرانی هم که البته اگه بخوام صحبت بکنم، خب خیلی هاشون که فتنه گرن و اونا هم از همین الان جاشون تو جهنمه. بنابراین فکر کنم در نهایت یه حساب کتاب بکنیم همجوری، ببینیم یه مثلا 10 میلیون نفری از کل جمعیت دنیا اینا میره بهشت که شامل آقاست با اصحابشون، بقیه هم میرن جهنم. بنابراین چی جهنم پر جمعیتی بشه واقعا آقا جان؟ نمیدونم واقعا. فقط مسئله اینه که یه ذره اونورتر از ایران آقای ابوبکر بغدادی هم همین حرفو در مورد معظم لینا میزنه، اینش جالبه. آقا کی بشه اینا با هم مساوی بشن، وقت اضافه شون هم تموم بشه، کارشون بگیش به ضربات پنالتی، بالاخره نتیجهشون معلوم بشه، ببینیم کی برنده است، ما هم بریم از همون طرفداری کنیم. والا شوخی نیست که آقا، جهنم شلوغ سگ صاحبش نمیشه اونجا تو جهنم، خب سخته به خدا.
همش تقصیر اون حرامزاده است. یه بمب انداخت تو خونه ما، یه صدایی کرد که نمیدونین، میخواست پوریجونو بکشه. این حرامزاده نمیدونم چه بلایی میخواست سر پوریجون بیاره. گفتم این حرامزاده نارنجک انداخته پوری رو بکشه، خانداداش گفتن کار انگلیسا.
خب صدایی رو که شنیدین متعلق بود به احمد رسولزاده، هنرمند و پیشکسوت دوبله ایران که متاسفانه دیروز از بین ما رفتن. کامران سلام.
سلام فرشید جان، سلام به همگی. ولی این تک صدایی که الان پخش شد مربوط بود به سریال دایجان ناپلئون که مرحوم رسولزاده به جای نقش دایجان سرهنگ که محمد علی کشاورز بازی میکرد گفته بود.
مثل این که کامران همیشه آقای رسولزاده دوبلور ثابت محمد علی کشاورز بود.
درسته. تقریبا میشه گفت غیر از چند تا نقش مثل مثلا شعبون استخونی یا شخصیت به حال که کشاورزی میکرد تو فیلم مادر،
بله.
آقای اسماعیلی به جای کشاورز حرف زده بود، همیشه رسول زاده گوینده نقشه کشاورز بوده. البته به خاطر نوع صداش دوبلور ثابت خیلی از بازیگرای خارجی هم بودن ایشون. برای مثال تمام فیلمایی که اسم ترسی بازی کرده مثل دنیای دیوانه 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 یا پیرمرد دریا با صدای رسول زاده دوبله شده.
خب عزیزه بدی یه بخش دیگه از صدای استاد رسول زاده، مرحوم رسول زاده رو میشنویم، مربوط میشه به فیلم کمال الملک که باز به جای محمد علی کشاورز صحبت کرده. بشنویم.
استاد کمال الملک، شما ایرانی هستید و ایرانی هر کجای گیتی باشه رعیت شاه ایرانه. توصیه میکنم به امید وساطت فرنگی ها هم نباشید. فرانسوی های هنرپرور شاه رو بیشتر دوست دارن تا کمال الملک.
بله فرشی جان، باید بگم که فردا ساعت 9 صبح از جلوی خانه سینما مراسم تشییع استاد احمد رسولزاده برگزار میشه و قراره که پیکرش در قطعه هنرمندان دفن بشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز. ما هم تسلیت میگیم و به جامعه دوبله و به خانواده استاد رسولزاده و باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
Mais je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ, et je ne pourrais te dire que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets bébé, c'est un nouveau départ.
با سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. ممانعت از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در تهران در روز پایانی هفته وحدت و توصیه جمعی از ناظران به مقامات کشور با این مضمون که با این هفته وحدت هم جمع کنین اسمشو بذارین هفته خودمون، خیال همه راحت بشه. درخواست یکی از مقامات قضایی کشور برای تعیین مجازات های جایگزین حبس برای جرایم خرد و پیشنهاد فعالان عرصه مجازات مبنی بر این که اینا رو بدیم به جای حبس یه فصل کتک مفصل بهشون بزنن، و الزامی شدن ارائه کد ملی برای خرید بلیت هواپیما از اول بهمن و استقبال کارشناسان عرصه سقوط از این ابتکار به دلیل اینکه اینجوری دیگه وقتی هواپیما سقوط کرد راحت‌تر میشه جنازه ها رو شناسایی کرد. سرتیتر مهمترین اخبار ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. مقام معظم رهبری در آخرین رهنمودهایشان برای حل مشکلات اقتصادی کشور فرمودند
کاری کنید که تحریم بشود بی اثر. بارها ما گفتیم کاری کنید که وابستگی مالی کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود.
در همین رابطه یکی از کارشناسان رهنمودهای مقام معظم رهبری که نمیخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت حقیقتاً پس از این فرمایشات معظم له باب جدیدی در مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور گشوده شد و تا به حال هیچ کس تا در تاریخ کشور قبل از مقام معظم رهبری این نکته مهم را نفهمیده بود که در اقتصاد کشور باید اتکا به درآمدهای نفتی کم و کم و کمتر بشود. وی افزود پس از این فرمایشات ما در سازمان تفسیر رهنمودهای معظمله کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دادیم تا این فرمایشات را به صورت کلمه به کلمه تفسیر نموده معانی عمیق مستتر در آن را بهتر و بیشتر درک نماییم.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد